رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه دهمه دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
تشکر. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امروز از نامزدی معاون اول نخست وزیر کشور دمیتری مدویدیف به مقام رئیس جمهوری پشتیبانی کرد، بعد آنکه 4 حزب سیاسی از جمله روسیه واحد نامزدی مدویدیف را برای شرکت در انتخابات روز 2 مارت سال 2008 پیشبری کردند. گفت که از نامزدی مدویدیف پورا پشتیبانی میکند و گفت که او را 17 سال میشناسد و آنها تمام این سالها از نزدیک کار میکردند. مدویدیف 42 سال داشته، سالهای 2003 تا 2005 رئیس ستاد کرملین کار کرده است. بعدن او به وظیفه معاون نخست وزیر کشور برای اجرای برنامه های اجتماعی پرزیدنت تعیین می شود و اینچنین رئیس شرکت گازپروم این کشور است که تحت نظر دولت قرار دارد. ارتش افغانستان همراه با نیروهای بین المللی امروز نظارت را بر شهر موسی‌قلعه واقع در جنوب افغانستان به دست خود درآوردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ژنرال محمد ظاهر عظیمی گفت که ارتش نیروهای افغانی، بریتانیایی و آمریکایی شهر موسی‌قلعه را در ولایت هلمند از دست طالبان پورا تحت کنترل خود درآوردند. عظیمی افزود که در این ساعتها درگیری‌ها در کناره‌های شهر ادامه دارد. عملیات مذکور روز جمعه 7 دکبر شروع شد. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی گفت که در پی عملیات بمبار شدید امروزه جنگیان به خاطر جلوگیری از خسارات زیاد ملکی و نظامی مکان را ترک کردند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا گفت که 27 عضو این نهاد در سمت رسیدن به توافق نظر در قضیه کوسوو حرکت میکنند. سولانا اظهارات خود را در پیشروی نشست وزیران خارجی اتحادیه اروپا ارائه کرد. روز 10 دکبر ضرب الاجل مذاکرات بین المللی برای تعیین سرنوشت آینده کوسوو سپری شد. بعضی مسئولین این نهاد میگویند قبرس تنها کشور است در حیات آنها که قبل از اعلام استقلالیت کوسوو میخواهد انتظار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. بعضی شورهان میگویند که با پشتیبانی غرب کوسوو تا آخر ینور میتواند استقلالیت یک جانبه خود را اعلان کند. اریکا بارکس راگلز معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا از ترکمنستان تقاضا کرد که در سمت پیشبرد وضع حقوق بشر گام‌های جدی بردارد و نظارت را بر رسانه‌های خبری بکار کند. ضمن سخنرانی از شام شنبه بعد ملاقات با مقامات ترکمنستان و فعالان حقوق بشر در اشقابات، خانم بارکس راگلز همچنین از حکومت ترکمنستان تقاضا کرد که حکم‌های محبوسانی را که در عهد رئیس جمهوری پیشین این کشور سفر مراد نیازوف زندانی شدند بازنگری کند. رئیس جمهوری کنونی ترکمنستان بانگولی بردی محمدوف گفته است که در کشور چندین اصلاحات را پیاده خواهد کرد. امروز روز آخر ثبت نام نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری گرجستان است که به 5 ژانویه سال آینده تعیین شده است. پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی مجبور شد بعد سرکوب شدید لحن مخالفین ماه گذشته تاریخ برگزاری انتخابات پیش از مهلت را مشخص کند. روز یکشنبه مقامات کمیسیون انتخاباتی نامزدی باز یک داوطلب بدری پترکاتسشویلی را که شبکه تلویزیونی و ایمیدی در این موج سرکوب ها اول تفتیش و بعدن بسته شد ثبت نام کردند. زاکاشویلی در میان نامزدهای دیگر انتخابات رئیس جمهوری گرجستان ثبت نام شده است. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف گفت که وی امیدوار است تا سال آینده مذاکرات پذیرشی کشوری وی به هیئت سازمان جهانی تجارت انجام خواهد یافت و اظهارات مذکور را در ملاقات سالانه‌اش با سفیران خارجه در آستانه ارائه کرد. قزاقستان صادرکننده بزرگ نفت، متال و غله بوده، جانبداری حفظ سرمایه‌گذاری فعلی به رشته کشاورزی میباشد و خواستاری در یک وقت با روسیه شامل شدن به این سازمان است. امروز در تهران دور نوی مذاکرات هسته‌ای ایران و بازرسان سازمان ملل متحد شروع شد. فرستاده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای واقع در وین با خبرگزاری فورس گفت که هیئت بازرسان برای انجام یک ملاقات 3 روزه روز یکشنبه وارد تهران شده است. ماه آگوست ایران و آژانس انرژی هسته‌ای به توافق رسیدند که در فرصت تعیین شده تهران به همه مسائل مورد نگرانی در مورد فعالیت‌های هسته‌اش پاسخ خواهد داد. ماه گذشته این آژانس گزارش بحث برانگیز را راجع به ایران نشر کرد که در گفته می شود همکاری های تهران با این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد نه در همه مسئله ها به چشم می خورد. و نخست وزیر بریتانیا گوردن براون امروز گفت که در 2 هفته دیگر نیروهای عراقی مسئولیت رهبری و نظارت از عملیات امنیتی منطقه جنوبی بصره را در عراق از دست نیروهای بریتانیایی به دست خود خواهند گرفت. نور محمد،
تشکر خیرامون. نگاهی بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارمان آنگونه که گفتیم. خیرامون به خوزاده سلامت باشید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
دمیتری مدودیف معاونی اولین نخست وزیر روسیه نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور معرفی شده است.
نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای ائتلافی بین المللی کنترل موساقلعه را از طالبان به دست خود درآوردند.
در ولایت ختلان یک سرباز ارتشی تاجیکستان برای رهایی از شکنجه تلاش خودسوزی کرده است.
امروز روز جهانی حقوق بشر است و سازمان‌های دفاع از حقوق گزارش‌های خود را از این رابطه در این رابطه به نشر رسانیدند.
آلگور سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
نماینده پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی از پیشنویس قانون درباره دین انتقاد می‌کند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نامزدی دیمیتری مدودیف معاون اولین نخست وزیر روسیه به مقام ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. حزب یدین روسیه نامزدی مدودیف را پیشبری کرده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری روسیه دویم مارس سال آینده، یعنی تقریبا بعد از 4 ماه برگزار شود. تا حال این حدس و گمان ها قوی بود که ممکن است بعد از آقای پوتین نخست وزیر کنونی ویکتور زوبکوف در مقام ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را عوض کند، ولی این طور نشد. چرا؟ توجه کنید به گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور در این باره.
با اندکه فرو نشستن شور و شر مرکه های انتخابات پارلمانی روسیه و پیروزی حزب حاکمی روسیه واحد در این مرکه، محافل سیاسی آن کشور اکنون دیده توجه به سوی انتخابات ریاست جمهوری دوخته‌اند، انتخاباتی که به روز 2 مارس مقرر شده است. نتایج اعلان شده انتخابات دومه دولتی حاکم که غالبا در رایگیری 3 ماه بعد نیز نامزد حزب حاکم و یا هر کسی که رئیس جمهوری کنونی روسیه ولادیمیر پوتین روی اسمش همچون وارث سیاسی خود خط بکشد، تقریبا بدون داشتن کدام یک رقیب بالقوه یکتاس خواهد شد. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین در ملاقات با رهبران احزاب روسیه واحد، روسیه با عدالت، کشاورزی و عدالت شهروندی اظهار داشت که از نامزدی دیمیتری مدودیف نامزد واحد این 4 حزب نزدیک با کرملین پشتیبانی میکند. آقای پوتین گفت این نامزدی مدودیف امکان می‌دهد سیاستی که طی 8 سال اخیر منظور زمان رهبری خود پوتین پیش برده می‌شد ادامه یابد.
من او را بیش از 17 سال باز می‌دانم و طی این همه سال‌ها با او همکاری خیلی نزدیک داشتم و من از این نامزد با پررگی طرفداری می‌کنم.
این بیانیه ولادیمیر پوتین معمای اصلی و تهال سربسته این انتخابات ریاست جمهوری، یعنی اسم وارث سیاسی پوتین و نامزد کرملین در این معرکه مهم سیاسی را یک اندازه گویا باز میکند. طی تقریبا 2 سال اخیر در محفل های سیاسی روسیه وقتی صحبت پیرامون وارثان احتمالی ولادیمیر پوتین میرفت، بیشتر اسم 2 نائب نخست وزیر، همین دیمیتری مدودیف و سرگی ایوانوف، وردی زبان بود. و اما تحلیلگران در این رابطه بیشتر روی اسم سرگی ایوانوف رقم زدند و پیش از همه به دلیل سابقه طولانی همکاری او با پوتین در مقامات کشفی روسیه. و اما در ماه سپتامبر در پی استعفای سروزیر وقت میخائیل فراتکوف، وقتی همه انتظار داشتند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با انتخاب یکی از بین مدودیف و ایوانوف بالاخره اسم وارث سیاسی اش را معلوم خواهد کرد، با سمت سروزیری با پیشنهاد پوتین ویکتور زوبکوف، نفری برای محافل سیاسی روسیه و خارج از آن تقریبا ناآشنا تعیین شد. ایدعای زوبکوف در مورد احتمال شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری به آتش حدس و گمان ها پیرامون وارث احتمالی پوتین و نامزد کرملین در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری روغنی بیشتر ریخت و سردرگمی محفل ها را در این مورد باز هم بیشتر کرد. سرگی ایوانوف در حکومت روسیه مسئول نظارت بر فعالیت وزارتخانه های قدرتی است و اما دیمیتری مدودیف بر جریان اجرای برنامه های خاص دولتی نظارت می برد. در هر صورت دیمیتری مدودف در مقایسه با سرگی ایوانوف که از دایره های نظامی و اکتشافی نمایندگی و طبعا با موضع‌گیری های تندترش در قبال مسائل مختلفی سیاست چی داخلی و چی خارجی روسیه فرق میکند، نماینده جناحی نسبتا معتدل تر کرملین محسوب میشود. به نظر تحلیلگران مدودف در صورت رسیدنش به سمت پرزیدنتی سیاست کرملین را از همین موضع های نسبتا معتدل تر پیش خواهد برد. البته در مقایسه با سرگی ایوانوف. وگرنه میگویند کارشناسان امور واس و موضع‌گیری‌ها در عموم چی در روسیه و چی در مهمترین مرکز قبول قرارهایش یعنی کرملین پس از 2 مارت هم تغییر قابل ملاحظه شاید نخواهد کرد. و اما با تکیه به این همه سابقه چستانبازی های سیاسی که این همه مدت روی اسم واریس احتمالی ولادیمیر پوتین مشاهده شد، اهل نظر در روسیه احتمال تا ماهی مرد رخ زدن چنین چستانهای دیگری سیاسی را از سوی کرملین و سردمدار کنونیش نیز بعید نمی‌دانند. یعنی میگویند صاحب نظران ولادیمیر پوتین با وجود حمایت امروزش از دیمیتری مدودف فردا میتواند همین طور همکاری سابقه دارش سرگی ایوانوف را نیز برای شرکت در انتخابات ماه مرد فاتحه راه دهد و این معما را که آیا واریس واقعی او در تخت کرملین کیست، مدودف یا ایوانوف، تا روز انتخابات و حتی شاید تا زمان نشر نتایج رسمی آن معرکه همچنان ناگشوده و سر به مهر نگاه دارد.
پیشبری دمیتری مدودف معاون اولین نخست وزیر روسیه به مقام ریاست جمهوری.
نیروهای ارتش افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی در ششمین روزی عملیات بر ضد نیروهای طالبان شهرک موساقلعه را در ولایت هلمند زیر نظارت خود درآوردند. این شهرک 10 ماه زیر کنترل طالبان بود. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به مطبوعات گفت موساقلعه حالا در دست نیروهای دولتی است و زدوخوردها در اطراف این شهرک ادامه دارد.
بله، صالح محمد صالح خبرنگار بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی حالا در مرکز ولایت هلمند قرار دارد و در یک گفتگوی تلفنی ما از وی درباره وضع در موساقلعه پرسیدیم.
دقایق پیش وزارت دفاع افغانستان یک اعلامیه نشر کرد و دوی اعلامیه آمده است که عساکر اردوی ملی دقایق پیش داخل موساقلعه شدند و کنترل ای ولسوالی به دست خود در آوردند. تقریبا از 6 روز بدین سو ولسوالی موساقلعه در اطراف ولسوالی موساقلعه میان عساکر دولتی طالبان مسلح و همچنان نیروهای ناتو و ائتلاف جنگ جریان داشت که امروز وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که توانستند کنترل ای ولسوالی را به دست خود بگیرند.
آقای صالح محمد، گزارش ها حاکی است که شماره زیادی طالبان موساقلعه را ترک کردند و به جای دیگر فرار کردند. تا چه اندازه این خبرها صحت دارد؟
بله، بعد از طالب ها به ولسوالی سنگین را آوردند که امروز و دیروز به ولسوالی سنگین هم جنگ شدید علیه طالبان جریان داشت که یک مقام دولتی این ولسوالی از کشته شدن 15 طالب و زخمی شدن 23 طالب دیگر خبر داد. و بعضی سران طالبان قبلا نیز طبق گزارش ها منطقه را ترک کرده بودند که شمار از طالبا اسلحه‌شان را به زمین گذاشتند و تسلیم دولت شدند و شمار زیادی از طالبان از منطقه فرار کردند که امروز قوات های افغانی توانستند که کنترل ولسوالی را به دست خود بگیرند.
بنا به خبرها گفته می شود که 2 فرمانده ارشد طالبان نیز در جریان عملیات آزادسازی موساقلعه با دست نیروهای مشترک اسیر افتادند. درست است؟
بله، نیروهای مشترک اونا اعلان کردند که ملا عبدالمتین اخوند و ملا محمد رحیم اخوند دیروز از طرف اونا دستگیر شدند و همچنان به گفته اونا که یک کماندان دیگه طالبان به نام ملا عبدالسلام همراه با افراد خود تسلیم دولت شدند. درباره کسانی که گرفتار شدند، ملا عبدالمتین و ملا عبدالرحیم 2 کماندان ارشد طالبان خوانده می شود که در جریان چند سال گذشته در کنار طالبان اونا علیه عساکر دولتی و قوادهای ائتلاف می جنگیدند و ملا عبدالرحیم که از طرف طالبا به حیث والی هلمند وظیفه اجرا میکرد که یکی از چهره های برجسته اونا خوانده میشد. اما خود طالبا رد میکنند. سخنگوی طالبان میگوید که این 2 نفر دستگیر نشدند و تا هنوز با اونها فعالیت دارند.
و در جریان این عملیات آیا اهالی محل هم ضرر دیده اند؟ وضع آنها چطور است حالا؟
بله، در جریان 6 روز گذشته بیشتر خانواده ها از ولسوالی موساقلعه مجبور به ترک مناطقشان شدند، خصوصا از مناطقی که در اونجا جنگ جریان داشت نزدیک بازار ولسوالی بود که بیشتر از این خانواده ها به دشت ها و زمین های زراعتی اطراف مهاجر شدند، به اونجا بجا شدند که زیر خیمه ها زندگی میکنه و یا هم کسانی که واسط و قدرت داشتن اونا به مرکز شهر لشکرگاه و به ولسوالی های دیگه که در اونجا امنیت نسبتا بهتر است به اونجا پناه بردن. اما مقامات میگویند که تا هنوز نتوانستند که به این خانواده های بجا شده کمک های برسانند. همچنان مؤسسات غیر دولتی نیز تا هنوز موفق نشدند که به این خانواده های بجا شده کمک های اولی خود را برسانند و تا هنوز در هوای سرد که در امروز باران هم در اینجا بارید در زیر هوای سرد این خانواده ها بسر میبرند که حتی اکثر خانواده ها گفتند که شاید بعض اطفال اونا از سبب هوای سرد تلف شوند.
گفتگوی ما را با صالح محمد صالح خبرنگاری بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی در ولایت هلمند میشنیدید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و از تاجیکستان. یک سرباز قسم نظامی وزارت دفاع تاجیکستان واقع در ولایت ختلان تلاش کرده است دست به خودسوزی زند. وی در حالت سنگین به بیمارستان انتقال داده شده است و حالا زیر نظر طبیبان قرار دارد. طبیبان گفتند وضع سلامتی این سرباز خوب نیست و تقریبا 90% بدنش سوخته است. درباره سبب های این حادثه از قرغان‌تپه همکاری ما ابوبکر فیضعلی گزارش می دهد.
یک سرباز وزارت مدافع تاجیکستان دست به خودسوزی زده است. وای محمد بایف سرژنت خود قسم نظامی 87740 مستقر در ناحیه به نام عبدالرحمن جمی استان ختلان بر اثر شکنجه یکی از افسران که به خاطر خلل وارد نشدن به کار تفتیشات اسمش معلوم کردن نمی شود با استفاده از سوزشواری بنزین خود را آتش زده است و روز سیوم است که بر اثر سوختن بیش از 95% بدنش در بیمارستان ناحیه جامی قرار دارد. حبیب الله قادیروف مسئول شعبه احیاگری بیمارستان ناحیه جامی میگوید وضع سرباز بایف به نهایت وزنین است و فعلا پزشکان برای حیات او مبارزه میبرند. آقای قادیروف افزود در همین حال خود افسر نظامی از جای داشتن حالت استفاده شکنجه و رفتار غیر انسانی نسبتش چنین میگوید. و اما مسئولین قسم نظامی با دلیل در خانه والدین دست به چنین کار زدن سرباز حالت های زوراوری را نسبت او از سوی افسران رد میکنند. محمد جان شریفوف مسئول کار با جوانان قسم نظامی میگوید یک ماه پیش با پدر سرباز بای محمد بایف در خصوصی مناسبت پسرش با یکی از دختران همدهش صحبت داشته است، اما والدین با ازدواج او با این دوست داشته است مانع میشدند. آقای شریفوف گفت به خدمت او که همگی 5 ماه دیگر باقی مانده است از سوی رهبریت قسم نظامی اعتراض جایی نداشته است. و اما پدر سرباز بایف میگوید بارها از سوی افسران حادثه های تمجعی جای داشته است و سرباز بایف با افسران رشوه میبرده است. معاون سردار قسم نظامی آید به تربیه رجبل عبدالعلیموف گفت از سوی رهبریت وزارت مدافع برای صحبت با خبرنگاران دایر به این موضوع اجازت نشده است. در همین حال ستم شریفوف کمیسر حربی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبت بدون میکروفون گفت اکنون از دههای اطراف جای زیست این سرباز امکان دعوت جوانان به صف ارتش ملی خیلی دشوار خواهد شد. این دومین حالت است که در ناحیه جامی سربازان دست به خودکشی میزنند و فعلا دوستان حربی گارنیزون قرغان‌تپه از روی حادثه آخرین تفتیشات را شروع کرده است. ابوبکر فیضعلی رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
تلاش خودسوزی یک سرباز که مورد شکنجه همخدمتانش قرار می گرفت.
ادامه اخبار. بنابر معلومات رسمی در نتیجه انفجار 7 دکبر در یکی از بناهای اقامتی شهر دوشنبه 7 نفر جراحت برداشتند. کسی کشته نشده است. در حال حاضر فرضیه مقامات در مورد این انفجار همانا خروج گاز باقی مانده است. اما رسیدگی به سببهای اصلی حادثه به پایان نرسیده است. انفجار در طبقه سوم خانه به وقوع پیوسته بود و در لحظه های انفجار کسی از ساکنان در خانه نبود. همکارم اسلمی مومنزاد در شهر دوشنبه که از محل حادثه بازدید کرده است در این باره چنین گزارش می دهد.
حدود 25 نفر ضرر دیدگان ترکیشی استقامتگاه چهار آشیانه واقع در خیابان نعمت قرابایوی پایتخت تاجیکستان در نزد بنای حکومت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جمع آمده اعتراض نمودند که پس از ترکیشی منزل آنها نه مقامات دولتی و نه مسئولان حکومت ناحیه به نزد آنها نیامدند و دست یاری دراز نکردند. یک گروه آسیب دیدگان بیش از 40 نفر در کلیسای سانمین یک جریان مسیحی جای داده شدند. ادیب مسلمان و یکی از افراد ناراضی میگوید
نکی یک انسان یک نشی که بگه نه ای طرف حکومت نه ای دوسید همشهری و ای برادارو رو افتاده نشوین. اینا یک خونه را کلیونکه میکنیم صدقه را جو میکنیم شما در یک پیولاچوی گر میاریم یو که خیلی یک زندگی ساز میشود نگفتن. اینا تو این روز ما توقعت کردیم اومده میگه که برین خونات مختون ساز کردن بگیرین همیم گفت.
و این بار دوم است آنها با تعداد بیشتر در نزد حکومت ناحیه جمع آمدند. ولی قسمت بیشتری آنها سه شب گذشته را در زیر همان بنای تخریب شده به سر کردند. آنها نمی دانستند الان در کجا خواب روند. می گویند ترکیش 23 آیله را از خانه استقامتیشان محروم کرده است. رحمت الله غلاموف رئیس دستگاه ناحیه فردوسی به نزد اعتراضگران برآمده گفت حکومت به آنها جهت تأمین خوراکواری کمک می رساند اما امکانی تأمین آنها را با منزل زیست ندارد.
تعمیر از طرف خود اهالی می شود. آنسی که مقامات اجرایی از فاندای زخیروی دارد یاردم می رساند. ما حاضر از صاحب کاران التماس کردیم یاردم می رسانند. هم لباسه هم خوراکه آنسی که از دست ما می آمد. و از طرف دیگر اکو اینجا در حقیقت حاضر ما خانه خالی نداریم که اونها رو جوی. برای من گمان میکنم تعمیر به نزدیکی بنقشه گرفته شده چقدر باشه تیسر حل میکنه.
اما سخنان رئیس دستگاه ناحیه فردوسی پایتخت آسیب دیدگان بنای تخریب شده را باز هم به شور می آورد. آنها می گفتند دیگر در بنایی که تخریب شده است امکان زیستن وجود ندارد زیرا احتمال هر لحظه فرو ریختن بنای تخریب شده وجود دارد. در همین حال مقامات هنوز معین نکردند که اصلی ترکیشی بنای مذکور در چیست، مواد منفجره یا گاز. ساکنان خانه بلند آشیانه تخریب شده اصلا نمی دانند که بر اثر چی منزل آنها تخریب شده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ادامه رسیدگی به انفجار در طبقه سوم یک خانه اقامتی در دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. 10 دکبر روز جهانی حقوق بشر است. 59 سال قبل مجله مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق بشر را صادر کرد که در آن برابری حقوق همه ساکنان سیاره پیش بینی شده است. بعدتر در سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همه کشورها دعوت کرد که 10 دکبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر شناخته و هر سال با حمایت از حقوق انسان و بررسی وضع حقوق بشر خاطر نشان شود. سال جاری سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با این روز گزارش سالانه خود را به نشر رسانیده است.
بله سفرگل، در این گزارش آمده است حالا در سراسر جهان 130 روزنامه‌نگار برای فعالیت روزنامه‌نگاری خود به زندان انداخته شده اند. بر اضافه آن 63 کارمند اینترنت کافه ها نیز در بازداشت قرار دارند. آذربایجان و ایران از کشورهای می باشند که وقتهای اخیر شماره زیادی روزنامه‌نگاران را به زندان محکوم کردند. اکثر آنها در دوام سال 2007 زندانی شده اند. در ایران هر سال روزنامه‌نگاران را بازداشت و پس از چند ماه با گرفتن وثیقه آنها را شرطاً آزاد می کنند. اما در آذربایجان وضع فرق دارد. وضع آزادی مطبوعات در این کشور محدود شده است. اگر روزنامه‌نگار درباره مقامات رسمی مقاله انتقادی به نشر رساند، بر ضد وی چاره می اندیشند. به این ترتیب سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته است تا حال در 30 کشور مقامات روزنامه‌نگارانی را که به مزاقشان خوشایند نیست همچنان به زندان‌ها روان می‌کنند.
آره نور محمد، حالا در چین 33 روزنامه‌نگار، در کوبا 24 و در اریتره 15 روزنامه‌نگار زندانی می‌باشند. بنابر بعضی گزارش‌ها از این 15 روزنامه‌نگار اریتره مثل این که 4 نفرشان در زندان کشته شدند. فریدم هاوس، یک نهادی حامی حقوق بشر، نیز در رابطه با روز جهانی حقوق بشر گزارش سالانه خود را منتشر ساخته است. در این گزارش آمده است وضع حقوق بشر در تاجیکستان بهبود نیافته است. در این گزارش گفته می شود که مقامات دولتی آزادی حق تشکیل سازمان ها را محدود کردند. اکثر اهالی در شرایط فقر به سر می برند و سرچشمه درآمد و زیست آنها پولهایی است که از مهاجرین کاریشان از خارج وارد کشور می شود. در گزارش گفته شده است هنوز در بعضی خانواده ها خشونت علیه زن ادامه دارد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان از طریق تاجیکستان ادامه دارد و تاجیکستان یکی از خطهای اصلی انتقال مواد مخدر باقی مانده است.
با وجود اینکه قانون مطبوعات آزادی بیان و مطبوعات را برای رسانه‌های گروهی پیشنهاد کرده است، ولی روزنامه‌نگاران مستقل به مشکل روبرو می‌شوند. آنها برای چاپ نشریه‌های خود به چاپخانه‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند و یا از طریق نهادهای مالیاتی به آنها فشار وارد می‌آید. همکار ما کیومرث عطا در دوشنبه بعد از گفتگو با صاحب نظران وضع حقوق بشر در تاجیکستان را این گونه به بررسی گرفته است.
با تاکید جامعه شناسان و سازمان‌های مربوط به حقوق بشر، دولتی تاجیکستان در قیاس با 10 سال پیش در زمینه رعایت حقوق انسان به موفقیت‌های دست یافته است، اما این موفقیت‌ها همچنان ناکافی بودند. قهرمان سنگینوف، مسئول دفتر حقوق بشر در دوشنبه میگوید در سال روان اکثریت مردم با دعوای نبودن عدالت سودی، غیرقانونی بیرون شدن از منازل زیست و همزمان دسترس نبودن مقامات دولتی به سازمان آنها مراجعت کردند.
با центр ما بسیار آدمان با قطع آمده بودند که منزل آنها را دولت غیر قانونی از دست گرفته است. جایی سخومتی که تماماً با پیشتر جایی سخومتی آنها موفقت نمیکند میدادند. کارمندان ما یک جلوه را همچون نمانده در یک چند پرونده جنازی در سود اشتراک کردن همچون نمانده و یکان تا این پرونده گرزدنی در سود حال خود را به طرفی صاحب ملک نیافتند.
به قول مسئول دفتر حقوق بشر در دوشنبه، قانون درباره سازمان‌های جمعیتی که بدون در نظر داشتی مشوره‌های اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌های بین‌المللی تصویب شده است، همکنون می‌تواند در فعالیت منبعی سازمان‌های جمعیتی محلی مشکل ایجاد کند. آقای سنگینوف همچنین از واردشوی چند اصلاح به بندهای کدکس جنایی که تحوین و بهتان در اینترنت را جنایت می‌شمارد، از ناکامترین تصمیم دولت تاجیکستان در مسیر نقض حقوق انسان عنوان کرد. اما محمد رحیموف، یک وکیل مردمی پارلمان تاجیکستان، گفت که این مقامات برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر پیوسته تلاش می‌کند. و افزود تاجیکستان که 7 پیمان سازمان ملل راجع به حقوق بشر را تصویب کرده است، به تدریج در پی اجرای تعهدات بین المللی خود می باشد.
پارلمان کسبی عملا باز حفظ حقوق های شهروندان را مرحله به مرحله حفظش، حمایش در نظر دارد و برای تامین نمودن آن چاره ها می اندیشد.
این در حالی است که به گفته عبدالصمد سلطانوف، پژوهشگری وضع حقوق بشر در تاجیکستان، همروزه حقوق ساکنان کشور نقض می گردد. به قول او موجودیت موارد شکنجه در بازداشتگاه ها، خشونت علیه زنان، تامین نشدن بازداشت شدگان با وکیل مدافع، وضع نامساعد در زندان ها، نبود استقلال دادگاهی، ادامه مقررات صدور مجوز برای بازداشت توسط دادستان ها، فشار بالای رسانه های گروهی از مشکلات اصلی در زمینه نقض حقوق بشر در تاجیکستان بوده است. آقای سلطانوف همچنین گفت که کودکس مرافیوی جنایی که سال 1962 در دوران حکومت سابق شوروی قبول گردیده بود، به تجدید نظر نیاز دارد. اگرچه تا هنوز تجدید نظر نشده است.
شرایط امروزی تاجیکستان نیاز سخت به اصلاحات پوره و اصلاحات همه طرفه دارد که انسان را به یک درجه معین حفظ تامین کرده باشد. اگرچه که نسبت این مسئله گاه گاه اراده دولتی اصحار میگردد ولی در عمل اون جاری نمیگردد و سال عادی تا حال و عمل نمودنی کودکس مرافی جنایتی است.
با این همه کارشناسان با توجه به چنین وضع تاسیس نهاد ویژه امبودسمن یا مسئول دفاع حقوق بشر در تاجیکستان را که بیرون از تحت کنترل مقامات دولتی باشد عامل مهم برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در این کشور میدانند. کیوم مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان از نظر کارشناسان. شنوندگان گرامی، در این قسمتی برنامه می خواهیم ترانه ای را به شما پیشکش کنیم، ولی یادآور می شویم که بعد از ترانه مطالب زائد به شما پیشکش خواهد شد.
آل گور، سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
تاجیکستان و ترکمنستان درباره توسعه همکاری های اقتصادی به توافق رسیده اند.
نماینده پارلمان تاجیکستان از حزب نهضت اسلامی از پیشنویس قانون درباره دین انتقاد می کند.
و اکنون ترانه را به شما پیشکش می کنیم. شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. امروز در شهر اسلو پایتخت نروژ طی مراسم الگور، سابق معاون رئیس جمهور آمریکا در دوره ریاست بیل کلینتون، جایزه صلح نوبل را برای سال 2007 دریافت کرد. این جایزه در بخش فعالیت و مبارزه با گرمایش زمین به دو نفر، یعنی بجز از آقای گور به راجندرا پچوری رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد در امور تغییر اقلیم نیز داده شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم خیرامان بخوازاده.
آل گور برنده جایزه صلح نوبل گفت که به اعتماد وی رئیس جمهوری آینده آمریکا با تلاش‌های جهانی کاهش گاز کربن همراه شده کشور را به سمت جلوگیری از تغییرات اقلیم هدایت خواهد کرد. در مراسم تقدیم جایزه صلح نوبل در اسلو روز دوشنبه وی از ایالات متحده آمریکا و چین دعوت کرد که به تنقید همدیگر خاتمه داده و مبارزه جهانی ضد گرمی‌شوی اقلیم بپیوندند. جایزه صلح نوبل روز 10 دکبر با معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا آل گور و هیئت سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیم تقدیم شد. آل گور گفت: حتی اگر سخنهای من حالا ناشنیده شود، من دعا میکنم که احساسات قلبی مرا درک خواهند کرد و آنهایی که حرفی مرا میشنوند میگویند ما باید عمل کنیم. آل گور با تأسیس جنبش محیط زیستی خود چندین طرحی کلان حجم را در سمت آگاهانی جهانیان از خطرات تغییرات اقلیم از جمله نوارگیری فیلم در این باره که میلیون ها نفر تماشایش کردند انجام داده است. تقدیم جایزه صلح نوبل برای تلاش ها در سمت جلوگیری از تغییرات اقلیم در شرایط صورت می گیرد که در جزیره بالی یک نشست مهم محیط زیستی با تشبث سازمان ملل متحد یک هفته از جریان دارد و تا 14 دکبر ادامه خواهد کرد. و یکی از مهمترین مسائل مورد نگرانی نشست این است که ایالات متحده آمریکا همانا تقاضای کاهش شدید پرتاب های گازهای گلخانه‌ای را که یک جزء مهم برنامه نو جهانی در راه مقابله با تغییرات اقلیم تا سال 2009 می باشد قبول کردن نمی خواهد. هارلان واتسون رئیس هیئت مذاکراتی ایالات متحده آمریکا با بیان موقع واشنگتن در این زمینه افزود که مقدار تقاضا شونده کاهش گازهای گلخانه‌ای می تواند چون قضاوت پیش از وقت ارزیابی شود. تقاضای سندی نو این است که تا سال 2020 دولت های ثروتمندترین جهان میزان پرتاب های گازهای گلخانه‌ای را از 25 تا 40 درصد کم کنند و گفت که واشنگتن خواستار شروع مذاکرات دو ساله در این موضوع در پیشروی قبول پروتکل نو میباشد که عملاً به دنبال پروتکل کیوتو بعد سال 2012 قبول خواهد شد. طرح بالا بردن مقدار گازهای گلخانه‌ای را که میباید کاهش داده شود، اندونزی، آفریقای جنوبی و استرالیا پیشنهاد کردند و هدف از آن جلوگیری این بعد از تغییرات اقلیم به مثل خشکی شوی سراسری، آبخیزی‌ها و بالاروی سطح بحر میباشد. واتسون گفت: ما نمیخواهیم از ارقام مشخص شروع کنیم و افزود که حجم پیشنهادی کاهش پرتاب‌ها از 25 تا 40 درصد یک میزان نامعین است که بر اساس ارزیابی‌های ناکفایه و کمی بخش محیط زیست سازمان ملل متحد تعیین شده است. در کنار آمریکا این چنین ژاپن قبول چنین پیشنهاد را رد کرده، گفته است که این اقدام بر رشد اقتصادی تأثیر منفی خواهد رسانید. در نشست بالی که 10,000 شرکت دار را از 190 دولت جهان گرد هم آورده است، تلاش می‌رود که به دنبال انجام پروتکل کیوتو سند در سمت تشویق 36 دولت صنعتی جهان به کاهش پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای که اساساً از مواد سوخت زیری زمینی حاصل می شود قبول شود. ایالات متحده آمریکا پروتکل کیوتو را قبول ندارد و میگوید که آن بر ضرر اقتصادی آمریکا می باشد. اما در عین زمان جورج بوش رئیس جمهوری این کشور که مخالف پروتکل کیوتو می باشد گفته است که جانبداری قبول پیمانی نوی مقابله با تغییرات اقلیم است. سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای صنعتی جهان به توافق رسیدند که در آخر سال 2009 در نشست در کوپنهاگن سازش نو را به دنبال پروتکل کیوتو به امضا رسانند.
اعطای جایزه صلح نوبل به آل گور سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا و راجندرا پچوری رئیس کمیسیون سازمان ملل متحد در امور تغییر اقلیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. رؤسای جمهوری های ترکمنستان و تاجیکستان در جریان دیدار و گفتگو در اشقابات درباره افزایش انتقال نیروی برق این کشور به تاجیکستان، همچنین امکان انتقال محصولات نفتی به تاجیکستان به توافق رسیدند. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از اشقابات زمانی صورت گرفت که سازمان ملل متحد اشقابات را مرکز دیپلماتیای انتخابی یا پریوینتیو نیا دیپلماتیا اعلام کرده است. جزئیات دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور را در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان میشنوید.
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به اشقابات پایتخت ترکمنستان با امضای چند موافقتنامه بین دولتی از جمله استقرار روابط هوایی و اتومبیلی میان دو جمهوری، امضای کنوانسیون درباره عدم پرداخت مالیات دوگانه و جلوگیری از سرپیچی در پرداخت مالیات به پایان رسید. رؤسای جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان درباره حفظ اطلاعات محرمانه و همکاری های بشر دوستانه، همچنین فعال شدن کمیسیون مشترک روابط اقتصادی میان دو جمهوری نیز به توافق رسیدند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، فعال شدن کار کمیسیون مشترک روابط اقتصادی میان دو کشور به تاجیکستان و ترکمنستان امکان می‌دهد برنامه‌های عمده اقتصادی را اجرا کنند و همچنین تبادل کالا میان دو کشور را افزایش دهند. به اعتقاد همین کارشناسان، امضای موافقتنامه‌های دو جانبه می‌تواند نیازمندی تاجیکستان به کالاهای ازبکستان خصوصا با گاز را کاهش دهد. در جریان دیدار و گفتگوها در اشقاباد، رئیس جمهوری تاجیکستان از گربانگولی بردیمحمدوف همتای ترکمنش درباره انتقال نیروی برق این کشور به تاجیکستان اظهار خوشنودی کرد و از رئیس جمهوری ترکمنستان تقاضا کرد تا حد نصاب انتقال نفت و گاز به تاجیکستان را نیز تعیین کند. بنابر اطلاع رسانه‌های خبری ترکمنستان، رئیس جمهوری این کشور درباره انتقال مواد نفتی به تاجیکستان خوشبین است و از تاجیکستان تقاضا کرده است ترانزیت کالاهای خود به بازارهای منطقه و جهان را از طریق کریدور ترابری شمال و جنوب راه اندازی کند. به اعتقاد گربانگولی بردیمحمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، کریدور ترابری شمال و جنوب که درباره تشکیل آن چند سال قبل ایران و هند موافقتنامه امضا کردند، در پیشرفت اقتصاد منطقه نقش مهم را ایفا می‌کند. با کریدور ترابری شمال و جنوب که راه ترانزیت کالا از جنوب به شمال را به مراتب کوتاه کرده است، بعداً روسیه، آذربایجان، قزاقستان و دیگر کشورها ملحق شدند. با گفته برخی از کارشناسان، این راه ترانزیت کالا به تاجیکستان امکان می‌دهد کالاها را از هند، ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و اروپا وارد کند. با گفته همین کارشناسان، در صورتی که تاجیکستان به محصولات نفتی از جمله بنزین نیاز دارد، می‌تواند چنین مواد سوخت را از ایران وارد کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از ترکمنستان.
مجله شامگاهی را ادامه می‌دهیم. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، در ملاقات با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی مقیم قزاقستان اظهار داشت که در آینده کشورش به سرمایه گذاران بیشتر اهمیت قائل خواهد شد که در بخش‌های صنعتی در قزاقستان سرمایه گذاری می‌کنند. وی گفت سرمایه گذارانی که تجهیزات معاصر وارد می‌کنند و در رشد اقتصاد این کشور سهم می‌گیرند، هنگام دادن کانهای معادن و منابع انرژی از برتری برخوردار خواهند بود. همکاری ما نصیب جان امانی در این باره از الماتا چنین گزارش فرستاده است.
نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، ابراز داشت که کشورش با آن سرمایه گذارانی که به رشته های تولیداتی اقتصاد سرمایه گذاری کردنیان اولویت خواهد داد. سروری قزاقستان این نکته را در نشست نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی دوشنبه 10 دسامبر در آستانه بیان نمود. ما انتظار شرکت فعال سرمایه‌گذاران خارجی‌مان در بنیاد قزاقستان صنعتی و همچنین جلب فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری به رشته‌های تولیداتی اقتصاد هستیم و محض به چنین همکارانمان که در صنعتی سازی کشور شرکت می‌ورزند، هنگامی در اختیار گذاشتن کانهای ذخایر انرژتیکی و معدن اولویت می‌دهیم، گفت رئیس جمهور. سروری قزاقستان چنین برخورد و مناسبت را جوابگویی منافع هم کشورش و هم سرمایه‌گذاران دانست. رئیس جمهور همچنین در این نشست بار دیگر موضوع کانی قشقن را یادآور شد و گفت که قزاقستان همیشه جانبدار رعایت منافع خیش و هم سرمایه گذاران است و مذاکرات اطراف قشقن را باید چون یک روند مقرری قبول نمود. رئیس جمهور گفت که مذاکراتی که اطراف قشقن جهت تامین منافع و امنیت قزاقستان پیش میبرند، نباید کسی را به چنین اندیشه آورد که گویا قزاقستان از سیاست پیش گرفتهش، یعنی راه اقتصادی بازرگانی و صداقتش به توافقنامه قبلا به امضا رسیده کنار میرود. در جریان رشد خویش ما بعضی نکته های را که در آنها منفعت های کشور خلدار شدند تجدید نظر مینماییم، تاکید نمود سروری قزاقستان. چنین برخورد قزاقستان را در رابطه با شرکت های نفتی خارجی اقتصادشناس قنات برینتایف درست میشمارد. آقای برینتایف میگوید که اگر یکان جانب شرط های توافقنامه را خلدار نماید، جانب دیگر حق دارد به طور یک جانبه آن را لغو نماید و یا به شرط های توافقنامه تغییرات وارد سازد و در این مسئله قزاقستان درست برخورد میکند و تغییر قرارداد را طلب مینماید. زیرا بندشی اقتصادشناس شرکت های نفتی خارجی از جمله شرکت ایتالیایی ینی مهلت استخراج نفت را چند کرد به تاخیر انداخت و در نتیجه کشورش از میلیاردها دلار محروم گردید. همچنین به تاخیر افتادن مهلت بهره برداری کان قشقند به دورنمای رشد اقتصاد کشور نیز تاثیر نامطلوب میگذارد. قشقند بزرگترین کان نفت در جهان است که طی 30 سال اخیر کشف گردیده است. این کان طبق حساب قبلی حداقل 7-9 میلیارد بشکه نفت دارد. ماه ایل سال روان شرکت ینی به حکومت قزاقستان پیشنهاد کرد که مهلت آغاز بهره برداری کان از نیمی دویمی سال 2008 به نیمی دویمی سال 2010 گذرانده شود و همزمان مصرف بهره برداری کان را از 57 میلیارد دلار به 136 میلیارد دلار رسانند. ولی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به این پیشنهاد مخالف است و هفته قبل گفته بود که مناظرات میان سرمایه گذاران و شرکت های نفتی با کشورش تنها از راه پرداخت جبران مالی یا از راه بالا بردن سهمیه های دولت قزاقستان حل خواهد شد. سهم قزاقستان در این کان بزرگ الان همگی 8% است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتی.
اظهارات رئیس جمهور قزاقستان درباره قائل شدن برتری با سرمایه گذارانی که در بخش های صنعتی سرمایه گذاری میکنند.
بخش خبری را با یک گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. بنابر اطلاع شعبه کارهای داخلی ولایت بدخشان، ساکن 53 ساله ولایت ذکرالله بیگ مشربوف در نتیجه انفجار مین جان خود را از دست داده است. همچنین در این انفجار دو نفر جراحت های وزنین برداشتند. تفصیلات بیشتر را در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در بدخشان میرزا جلالی شاه جمال با هم می شنویم.
بر اثر ترکش در محل باقی ونای شغنان یک نفر جانش را از دست داده، دو نفر دیگر جراحت برداشته است. سرنبدار شعبه کارهای داخلی بدخشان شمع معصومف گفت ترکش در اول رخ داده است که ساکن محل ذکرالله بیگ مشربوف با پسر و برادرزاده خود سولش با سنگ تیورکنی برای خانه سازی مشغول بوده است و ای گفت بر اساس خلاصه اولیه مقامات تفتیشاتی، پدر در جای سنگ تیارکنی پوره اوانی نیوکتیز پیدا کرده، به خاطر شکوف نمودن سنگ، آن را به صفت فونا استفاده بردنی شده است. اما انگام کفتن آن با پتک، انفجار به عمل آمده وی را در جای اودیسه بلوکت رسانده است و خورسولان که در نزدیکی قرار داشتند، جراحات برداشته به بیمارخانه انتقال شدند. گفته می شود که ماده ترکنده شبیه تیر ماشینه جنگی زیرپوش بوده است. در همین اول ساکن محل دودالشو قربانعلیف از اون اظهار نگرانی می کند که برای سومین بار است که در محل مزبور بر اثر ترکش آدمان ضرر می بینند و گفت چند سال قبل بر اثر ترکش یک نفر نابینا شده و باز یک کس دیگر از پایش جراحت برداشته است و بیان داشت ترکش در نزدیکی یک رزمایشگاه که قبلا مرزبانان روس و الان سربازان ارتش ملی در آنجا مشق میگذارانند به عمل آمده است. در ریاست امور داخله گفتند که مسئله بر اثر ترکش مینه نارنجک دستی و مواد اوی ترکنده دیگر حادثه اوی به علاقات رسیدن آدمان در بدخشان به وقوع میپیوندند، اما ارقام رسمی در این باره تا به حال موجود نمیباشد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
کشته شدن یک نفر در بدخشان در نتیجه برخورد با مین.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بررسی پیشنویسی قانون نوی تاجیکستان درباره دین ادامه دارد. اقلیت های مذهبی ساکنی تاجیکستان از بعضی ماده های پیشنویسی این قانون اظهار نارضایتی کرده بودند و گفتند طبق پیشنویسی نوی قانون بعضی اقلیت های مذهبی نمی توانند در ناحیه هایی که شماره پیروانشان کمتر است مؤسسه های مذهبی خود را باز کنند. در یک صحبت اختصاصی با عبدالقیوم قیومزاد همکاری ما در دوشنبه، محمد شریف همت‌زاده نماینده پارلمان تاجیکستان از جانب حزب نهضت اسلامی اظهار داشت که بعضی ماده های پیشنویس قانون درباره دین با قانون اساسی تاجیکستان مغایرت دارد. آقای همت‌زاده در این مورد گرفتن اجازه برگزاری مراسم مذهبی از مقامات را در نظر دارد که در قانون اساسی گرفتن اجازه پیش بینی نشده است. یادآور می شویم که آقای همت‌زاده بنا به سبب بیماری مدت است در اجلاس پارلمان حضور ندارد، ولی نظر خود را راجع به پیشنویس قانون ها به پارلمان می فرستد. حالا این مصاحبه را با هم می شنویم.
برداشت من آن است که پرینسیپ عدم دخالت طرفین در امور یکدیگر از بین می رود. در اینجا که عدم دخالت تشکیلات های دینی در امور دولت معلوم است، این را کنستیتوسی سرقانون جمهوری تاجیکستان تایید کرده است و ثبت کرده است، ولیکن از آن بر می آید که باید در دولت دنیاوی دولت نیز در امور داخلی تشکیلات های دینی دخالت نداشته باشد. یعنی همین عدم دخالت طرفین در امور یکدیگر باید به طور تبادل باشد، متبادل از دو جانب. ولیکن این لایحه قانون اگر عملی شود، یعنی از حد زیاد دخالت در تمام جزئیات امور تشکیلات های دینی را برای زینه های مختلف مقامات های دولتی تامین میکند که این به نظر من مخالف همین پرینسیپ عدم دخالت طرفین در امور کارهای داخلی یکدیگر می
باشد. آیا با قبول طرح مذکور فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چگونه خواهد شد؟ زیرا برخی از دانندگان حقوق میگویند که این قانون فعالیت احزاب دینی را ممنوع کرده است.
اصلا من این طور برداشت نکردم از این بندی لایحه قانون. فعالیت حزب‌های سیاسی را قانون درباره احزاب سیاسی تنظیم می‌کند. از طرف دیگر فعالیت حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته در جمهوری تاجیکستان کفالت کنستیتوسیونی دارد. در این لایحه قانون اشاره به آن است که حزب‌های سیاسی در فعالیت خود از ایدئولوژی دینی استفاده برده نمی‌توانند. هیچ حزب سیاسی بدون ایدئولوژی فعالیت کرده نمی‌تواند، چون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته اعتراف شده است و مطابق آیین‌نامه‌اش فعالیت میکند و با معیارهای کنستیتوسی موافق است. پس چرا از این ایدئولوژی که دارد استفاده برده نتوانند؟ گذاشتن این بند در قانون، اگر این را در نظر داشته باشند که فعالیت حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته در تاجیکستان ممنوع میشود، این با کنستیتوسی مخالف است. اگر این را در نظر داشته باشند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فعالیت‌های خود از ایدئولوژی دینی استفاده برده نمی‌تواند، این هم مخالفی همون طلبات اساسی است که چون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب خاراکتر دینی دارد و ایدئولوژیش هم ایدئولوژی دینی است.
شما اشاره کردید درباره مخالفت‌ها با قانون اساسی در این طرح. به نظر شما با چگونه مخالفت‌ها در این طرح با قانون اساسی وجود دارد؟
در یک ماده این لایحه قانون آمده است که تشکیلات های دینی برگزار کردن مراسم های دینی و دیگر جمع آمد ها و مثل قانون درباره تنظیم راهپیمایی و دیگر چیزها باید اجازتی قبلی از مقامات داشته باشند و هاکذا. این چیزها اینم با اون طلبات کنستیتوسی مخالف است، چون که در کنستیتوسی آمده است که شهروندان می توانند که آزادانه مراسم های دینیشان را در یک جایگی و به شکل تنهایی آزادانه برگزار کنند. پس برای برگزار کردن مراسم های دینی بدون اینکه از کدام مقامات اجازت قبلی دریافت کنند باید انجام دهند. ولیکن اگر این لایحه به این شکل قبول شود، پس این مخالفت به اون معیارهای سرقانون یعنی کنستیتوسی دارد.
یکی دیگر از نواقصی که کارشناسان در این طرح آشکار کردند، برخورد دخوره یا مناسبت دوگانگی به تعلیم و تربیت در مکتب‌های دنیوی و دینی میباشد. یعنی در این قانون تاکید شده است که فرا گرفتن کودکان به تعلیمات دینی باید با خواهش و اجازت خود کودک صورت بگیرد. این در حالی است که مثلا تعلیم در مکتب‌های دنیوی حتمی است.
طبیعی است که این هم مخالفت دارد به عنعنه ها و سنت های گذشته ما و عرف و عادت های ملی ما و هم با منطق هم و عقل هم مخالف است. اگر طفلی مکتب خون به اختیار خود گذاشته شود، بازی را اولاتر می داند از رفتن به مکتب و مشغول شدن به خوندن. پس وقتی که هر پدر و مادر، هر آیله می خواهد که فرزندش مدرسه بخواند، مکتب بخواند، صاحب علم معرفت شود، پس باید او اختیار کند، نه اینکه خواندن رو با اختیار طفل گذاشته شد. اگر رفتن به مدرسه یا مکتب به اختیار طفل گذاشته شود، نه طفل مدرسه را میخواهد و نه مکتب را، بلکه میخواهد که روزهای ساعتهای دراز در کوچه بازی کند.
آیا میتوان نتیجه گیری کرد که دولت تلاش دارد نفوذ مثلا روحانیون را در جامعه کاهش دهد، جلوگیری شود از نفوذ اسلام سیاسی؟
البته دولت کوشش های زیاد دارد که نفوذ دینداران را در جامعه محدود کند و حتی بعضی ها هم در اون قانونی که قبول شد برای تنظیم رسم و آیین ها و مراسم ها، اول مردم نیت خیر داشتند و گمان نیک هم داشتند که قانون به فایده مردم است، ولیکن بعدتر مردم درک کردند که همون قبول همون قانون برای محدود کردن نفوذ دینداران نگرانده شده بوده است. البته دولت کوشش میکند که پیش روی نفوذ روحانی ها دین گرفته شده در جامعه، ولیکن این اشتباه و غلط است. اشتباه و غلط برای اون است که نظام اتیستی شوروی این کار را کرد و نتیجه دلخواه هم نداد.
گفتگوی همکار ما عبدالقیم قیومزاد بود با محمد شریف همت‌زاده، نماینده پارلمانی تاجیکستان.
رویدادهای ورزشی
و شنوندگان ارجمند، حالا توجهتون رو به تازه ترین رویدادهای ورزشی از همکارم نرزالله لطیف در دوشنبه جلب میکنم.
مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. دسته ریگر تدزی تورسونزاده که دو دور قبل از خاتمه مسابقات امساله برای ششمین بار قهرمانی تاجیکستان گردید، در بازی پیش از آخرینش در مهمانی از تیم پروازی باباجان غفوروف با نتیجه 1-3 شکست خورد. ضمناً این نخستین باخت ریگر تدز در این مسابقات می باشد. قهرمانی تاجیکستان آخرین دیدارش را با تیم میزبان خوجندی خوجند با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد، ولی نتایج این بازی ها به موقع ریگر تدز در جدول مسابقات اثر نکرد. ریگر تدز با 55 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. دسته پرواز با 51 امتیاز دوم شد و صاحب مدال های نقره گردید. تیم وحشی قرغون‌تپه که در دوره آخرین در میدان خود بر دینامو دوشنبه با نتیجه 3-1 غالب آمد، با 37 امتیاز جای سوم را کسب کرده برنده مدال های برنجی مسابقات شد. باید تذکر داد که دسته تاجیک تلکام قرغون‌تپه نیز در بازی آخرینش تیم مهمان انرژتیک دوشنبه را با نتیجه 3-0 شکست داد و در مجموع چون تیم وحش 37 امتیاز به دست آورد. تناسب توپ‌هایش نسبت به وحش بهتر است، ولی بر اساس نظام‌نامه مسابقات با نظرداشت نتایج دو بازی بین این دسته‌ها، وحش سوم و تاجیک تلکام چهارم شدند. اسرائیل شریف رهبری دسته وحش بر رادیوی آزادی گفت:
نزد دسته وظیفه گذاشته بودیم که در بین سه دسته پرقوت تاجیکستان جای گیریم. بسیار بازیگران با مهارت ترک دسته نمودند و به این نگاه نکرده فوتبال بازان جوان مهارتشون بلند محلی از ولایت خطلون سه دسته رو پر کردیم و سزاوار مدال‌های برنجی چمپیونات تاجیکستان گردیدیم.
و نهایت در بازی آخرین مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، دسته خیمه دوشنبه در سفر تیم سرای کمری 5 را با نتیجه 6-0 مغلوب ساخته با 33 امتیاز در زینه پنجم جایگیر شد. در این بازی همه 6 گل را حملگر خیمه سهراب حمیدوف به ثمر رساند و این نتیجه رکوردی به او امکان داد که از رقیبانش پیش گذشته با 21 گل بهترین نشانزن مسابقات امسال گردد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سفرگل عالمی در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز باشید.
شب خوش.
تنها.